الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. راجع به مسئله اخذ اجرت دیگه تقریبا امهات مطلب روشن شد، دیگه احتیاج به تکرار نداره. بعضی از مطالب رو چون دیگه گفتیم محور بحث رو کتاب مرحوم استاد قرار داده مصباح الفقه، اشاره بکنیم در حد مراجعه به آیون در کتاب. بعد از اون عنوانی که دیروز متعرض شدیم که حالا امروز هم تکمیلش میکنیم که در مکاسب هم آمده، بحث مستحب به اخذ اجرت بر مستحب، و ایشون نقل کردن از این کتاب فقه المذاهب الاربعه از سه تا مذهب مالکی و شافعی و حنفی، که به حنفی اینجا نیورده جدیور اخذ اجرت بر مستحب اشکال نداره، فقط حنابله. حنابله خیلی معروفن به اخذ بله در در حنفیه رو صفحه دیگه آورد از همون کتاب فقه المذاهب الاربعه، و از علمای شیعه هم نقل شده که اشکال نداره. عرض کنم که بعدم خود ایشون فرمودن که اشکال نداره، بعدم یه مقداری صحبت کردن که حقیقت نیابت در مستحبات چیه، که این بحث ما دیروز هم گذشت اشاره کردیم، حالا امروز هم یک توضیح راجع به عرض می‌کنم. اولا من کراراً عرض کردم تا یه مدتی در میان حوزه‌های مربوطه، الحمدلله الان که برداشته شد، این کتاب الفقه المذاهب الاربعه که چاپ شد مال عبدالرحمن جزیری، تو مدت تو حوزه‌های ما که از راه‌های اطلاع بر فقه اهل سنت این کتاب بود، الفقه المذاهب، که الحمدلله فعلا دیگه اینقدر بهش ارجاع نمیدن. عرض کردم این کتاب تقریبا آراء مالکی‌ها اجمالاً بعد از حق و اصلاحه، نه آراء مالک، نه آراء فقهای مشهورشونه، لذا به لحاظ کشف از اقوال اهل سنت کتاب فوق العاده ضعیفه، فوق العاده نه اینکه کم، کتاب قابل اعتماد نیست. الحمدلله فعلا برداشتن، ما که از اون 30-40 سال قبل میگفتیم به این کتاب اعتماد نکنیم، فعلا الحمدلله اعتماد به این کتاب کم نیست. من چه از حوزه دیگه خبر ندارم، این نوشتهایی که من میبینم از این کتاب کم شده. این کتاب ارزش علمی نداره بیشتر، مثل این که فرض کنید مثلا کسی فقه امام صادق از کتاب فرض کنید توصیل مثلا آقای بروجلی مثلا میگه شبیه بوده، یه چیزی شبیه اونه، بگه فقه امام صادق اینه. خیلی مثلا همین جا مالا تو خودش هم داره در این صفحه 460 آقای خوی نعم فرموده مثلا ان الحنفیه لا یسه الاستیجار علی کل طاعت یختص به المسلم لکن المتأخرین منهم جوز و اخذ الاجره. این متأخرین و متقدمین بیشتر این کتاب جمع جور کردن آراء خود فقهای مالکیه بعد از مثلا هزار سال، حق و اصلاحش کردن، کم و زیادش کردن، یه چیزی در آوردن. این خیلی ارزش علمی نداره، کاملا ذهن رو مشبه میکنه و حکایت از واقع نداره. از شوخی بنده حکایت نفس متکلم بیشتر اشاره تا به حکایت واقع. الان یه حاله این کتاب قابل اعتماد نیست، رأی رو نمیشه نسبت داد. بله ممکنه عده‌ای از مالکی ها معترض باشن، مثل همینجا خدای خوبی مثلا یکی زیاد از مصباح الفقه رأی امام صادق و اهل بیت مثلا میگه ائمه اهل بیت رأیشون اینه، این شبیه اونه، یک چیزی شبیه این تو دارم. اما یک مطلبی رو فقط از شافعی ها از حنفی ها نقل کرده که اگر ما بخوایم ترجمه بکنیم، مثلا اگر از لسان دلیل اون مستحب و طاعت در بیاد که مباشرت شرطه و باید خودش هم انجام بده، کسی هم دخیل نباشه. حالا این هم حرف بدی هم نیست، بعد من عرض می‌کنم. علاوه نشون نمیشه بین معروف و شیعه و سنه همینه که جواز اخذ اجرت بر مستحباته، چون توضیحاتش داده شد دیگه، واجب یک نکته‌ای داره، طاعت و عبادت بودن نکته‌ای داره. در باب عبادت گفتیم منافی با اخذ اجرت نیست، لذا در باب مستحب نکته خاصی نیست که اخذ اجرت جلوش گرفته بشه. لکن همین نکته‌ای که من الان عرض کردم اون اینه که ممکنه ما از لسان دلیل این در بیاریم، انصافش این هست که ظاهر دلیل اینه که این وقتی استحباب داره که داعی خارجی نباشه، یعنی مثلا به قول مرحوم آقای خویی و مرحوم هاشم حسین از لسان دلیل استفاده مجانیت نشه. حالا ممکنه در لسان دلیل ذکر شده باشه یا ظاهرش اینطوره. و اصلا انصافا انسان از روات نماز شب این احساس میکنه که درش مجانیت شرط اون آثار و فوائدی که برای نماز شب، کسی با آدم پول بده بگه نماز شب بخون، شاید فی نفسه مشکل خاص از نظر علمی، از نظر قواعد علمی و اجتهادی نداشته باشه، اما انصافا خلاف ظاهر ادله است. عبارت که من از حنفی ها نقل کردم این حرفش بد نیست، با این که گفت لا یصح الاستیجار را کل طاعت یختص به المسلم، این یختص به المسلم رو حالا ایشون یختص رو نمشته، ما ازش در مورد مجانیت انصافش رو وقتی تأمل میکنه تو لسان ادله ظاهرش این طوره، یعنی ظاهرش این طوره که اون استحبابی که داره اون استحبابی است که مجانی انجام بده به عنوان امتثال امر الهی ولو استحبابی، ظاهرش اینطوره. از نظر فنی مشکل نداره، برای اینکه بچهش عادت بکنه یا من بهت پول میدم هر نماز شب که خوندی مثلا 10000 تومان بهت میدم، از نظر فنی مشکل خاصی نداره، میشه قبول کرد انصافا. فنی یعنی همین اجتهادی که الان متعارف ما شده، لیکن با استظهار از ادله نمیسازه.
نه تشویق دیگه، تحریف و تشویق مثلا اصل اتیانه، نه اینکه دلیل بشه که
خب خلاف ظواهر ادله است. ظاهرش اینه که این مثل همون اذان که گفتیم که داره باید داره، ظاهرش اینه که در اینها مجانیت خوابیده. بله نکته دیگر اینه که فرض کنید چون بنابر مشهور که جایز مستحب رو از زنده نیابت بکنه، ظاهرا نیابتش اشکال نداره، خوب دقت کنید، مثلا نیابت بکنه از یه شخص زنده نماز شب از طرف اون بخونه، یا زیارت از طرف اون بخونه، یا قرآن از طرف اون بخونه، این ظاهرش اشکال نداره، نیابت، خوب دقت کنید، در هر جای قاعده گذاشتیم اگر نیابت، چون نیابت هم میشون تصرف دیگه، توضیحش دیم الانش هم توضیح میدیم یه نوع اعتبار، اگر نیابت درست شد طبق قاعده اولی اخذ حجت اشکال نداره، چون عمل محترمه دیگه. اگر بنا شد نیابت در زیارت، نیابت در فصل قرآن، نیابت در قرائت قرآن، نیابت در نماز شب از زنده نه مرده، نیابت از مرده در نماز شب، اصل نیابت، یه دفعه شما میگید نیابت باطل، اون بحث دیگری است. اگر اصل نیابت درست شد، لذا راه درستش اینطوریه.
تو نیابت تصرف نیست، استدلالیه. الان مثلا مرده من نماز میکنم تصرفه؟
شما که شما نماز که مال خودتون میخواید برای اون قرار بدین تصرف دیگه. اعتبار کردین دیگه.
الان این نماز مال میت درسته؟ بنده نیابت میکنم این نماز رو بخونم. کجاش تصرفه؟
چون شما انجام مال خودتونه. مثل واسه شما یعنی چند تصرف یعنی اعتبار تنزیل. مراد از تصرف یعنی این. مراد اینه که هر عملی که شخص انجام میده مال خودشه. میگه این عمل مال دیگری. خب این تصرف دیگه. تصرف یعنی اعتبار کرده. تصرف مورد تصرف دین طبق قاعده هر ولزام عرض کردیم، شما هر وقت که عملی انجام دادین برای خودتون دیگه نیت نمیخواد، میگه نماز شب میخوام از طرف خودم، این از طرف خودم نیت نمیخواد، چون امر اعتباقیه، این که میگه از طرف فلان اعتباریه اون نیت میخواد، لذا تا نیت هم نکرد برای خودش حساب میشه، برای کسی دیگه حساب نمیشه، بدون اعتبار برای کسی حساب نمیشه. مراد از نیت نه این نیت مصطلحی که از ذهنش تصرف، نه تصرف در ملکی، نه مرادم شما میگین در عمل خودتون اعتبار میکنین برای دیگری، این اعتباره. توضیحاتش هم عرض کردیم، طبق قاعده هر نحوه اعتبار شما باطله، شما حق اعتبار ندارید، عمل شما صادر شده مال شماست، حق من برای کسی دیگه قرار بدید، لذا اگر هر عمل اعتباری هر نحوه اعتباری از شما صادر شد داد امضا بشه، تا قانون نیاز رو امضا بکنه ارزش نداره، چون اینا اصل اولی قرار دادن، شهروند یا مکلف به ما هو مکلف حق تشریع و اعتبار نداره، تشریع و اعتبار باید از شارع صادر بشه، من به یده اعتبار منحضر در شارع. اگر شخص آمده اعتبار کرد میشه، اما با امضای شارع، مثلا اوف بالعقود معناش همینه، شما اگر فرض کنید کتابی از کسی گرفتین قیمتش 5000 تومانه، باید 5000 تومان بهش بدین، میگه نه آقا من وقتی گرفتم نیت کردم مثلا 2000 تومان، خب نیت کردی به چه ارزش داره؟ اعتبار کردی؟ اعتبار ارزش نداره. بله اگر با صاحب کتاب نشستید با هم دیگه قرارداد بستید، دقت بکنید، گفتم این کتاب به 2000 تومان، گفت بله، اگر قرارداد بستید بدلش میشه 2000 تومان، لذا در مکاسب ان شاء الله خان به شیخ همه جا تعبیر بدل حقیقی هست، بدل جعلی هست. بدل حقیقی قیمت کتاب در خارجه، بدل جعلی اتفاقی است، قراردادی که شما می‌بندید، معامله‌ای که می‌کنید، عقدی که می‌بندید. این اصطلاح هم بشه بدل. این جعل، اعتبار، تصرف، تنظیم، اینا تمام به یک معناست. لذا هر چیز رو شما تلف کردید، میگید آقا من وقتی این شیشه ها رو شکوندم گرفتم بردم، نه قصد کردم اینقدر، نه قصد شما از من اینطور اعتبار ارزش نداره، شارع امضا نکرده اعتبار شما رو، مگر اینکه به نحو عقد باشه. اگر قرارداد با طرف بستید، بله من این امضا کردم، اوف بلغود امضا کردم، اوف بلغود من این اعتبار امضا کردم، اما عقد نبستید، در نفس تو تنها اعتبار کنید، ارزش نداره. پس بنابراین حالا مباحث به فضولم بعد انشاءالله در محل خودش توضیحات بیشتری. پس بنابراین طبق این قاعده هر نحو نیابت اعتباره. عرض کردم اعتبار در این اصطلاح شامل عقود میشه، شامل عهود میشه، نذور میشه، شامل شروط میشه، اینا تمام اعتباره. شامل نیابت میشه، اینا تمام اعتباره. اعتبار فردی هم هستن. شامل همینی که در نمازا داریم عدول میشه، اینا تمام این اعتبار. فرض کنید من وارد مسجد شدم، شما نماز خوندید، من میخوام بگم اذان شما اذان من، دلیل میخواد؟ روایت آمد بله، نیامد نه، این دلیل میخواد؟ این از شما داری اذان میگی، منم به اذان شما اکتفا بکنم، مثل اذان من باشه، احتمال داره، در حد احتمال هست، اما من اعتبار کردم اون اذان دیگری است به شما صدوسم. روایت آمد اشکال نداره، خب روایت آمد اعتبار امضا کرد دقیقا. این به طور کلی ما در فقه اینو زیاد داریم، این یک مطلب. نکته دوم، اگر این اعتبار صحیح شد، شارع امضا کرد، چون عمله اصل اولی حرمت عمل مسلمه، میتونه پول بگیره. پس راهش اینه، نه یعنی از راه پول، من میخوام نماز شب از میت بخونم، این نماز شب باید قرآن الله باشه، پول نمیشه. نه، اون راه درستش اینجوریه، بگی نیابت من از میت در نماز شب درست، حالا که شد درست، این عمله، من میتونم در مقابل عمل خودم پول بگیرم، مگر اینجا مانع بیاد. روشن شد؟ اگر مانع نیامد، ولذا از که در این عبادات استیجاری که الان کاملا متعارفه، ما اصلا روایت نداریم. نماز عن المیت داریم، عن الوالدین داریم، اما پول توش نداره. ما رو تو ادعا عرض کردیم از معاصین غیر معاصی مخالفن، در بین اهل سنت که اصلش مخالفم دارن، اصل نماز عن المیت. ما در میان خود ما ادعا گفتن نمازهای استیجاری درست نیست، چون اصلا دلیل نداره. راست هم میگن، روایت نداریم اصلا، کلا روایتی در نماز استیجاری ما نداریم، یا روزه استیجاری. در حج داریم که به حساب یک کسی رو پولش بده بره حج، اونو داریم، اما در نماز و روزه ما عنوان پول دادن کسی روزه بگیره یا نماز بخونه نداریم. فقها رو قاعده درستش کردن، گفتن اگر صوم عن المیت درست باشه، صلات عن المیت درست باشه، اصل اولی چون حرمت عمل مسلمانه، میتونه مطالبه پول بکنه. از این راه آمدن اطلاقات، یعنی رو قاعده حکم کردن. و الا اگه کسی باشه همیشه اینجا گفته حنابله، گفته این حنابله خیلی ملانقتی هست، معروف هست، میگن احمد ابن حنبل میگه من خربوزه نمیخوام، چون روایت ندارم که پیغمبر شجوری خربوزه میخوره، تون تر به سنت پیغمبر نه، هم میگن شاید دروغ باشه. به هر حال اینا چون خیلی ملانقتی هست، قاعدتا اینا قاعدتا اینطوری هست، همین وهابی های فعلی هم حنابله هست دیگه، میدونه انظر تقسیم بندی جز حنابله هست. و این کاری که الان مثلا شد، این گویی تو شما در تاریخ نگاه کنید، سالهای 2300 الا ماشاءالله سارت الحنابل به بغداد، از همین کارا میکردن، امر معروف اینجوری بزن، مثلا زن چه وضع حجاب کتک بزن، اوضاع بغداد به هم میخسن برای همین امر معروف نهی از ممکن. غرض هم اینه، ما در تاریخ داریم، حالا این چیزی نیست که در زمان ما شده باشه. علی حال از نظر فنی اینه. اون یه قاعده دیگه، و اون این که اگر ما اعتبار شد، خوب دقت بکنید، طبق قاعده الاسهل فالاسهل، الایسر فالایسر، چون اعتبار تنزیله، مثلا گفتیم این تنزیل یک احتمال اینه، یک احتمال اینه، اون احتمال ایسر رو حساب میکنن، بعد احتمال قویتر، بعد قویتر، چون اعتبار خلاف قاعده است. ولذا ما عرض کردیم در یک عملی که از ما صادر میشه، نماز شب از میت میخونیم، مثلا من با مثال از پدرمون، از مادرمون، برادرمون، خواهرمون، امدان فلان، عمومون، اخال، این نماز شب از یک برادر ایمانی میخونیم، این نماز شب سه حیثیت اساسی، حیثیت دیگه هم داره، سه حیثیت اساسی داره که در اعتبار میشه لحاظ بکنی. یک، تنزیل به لحاظ ثواب باشه. دو، تنزیل به اعتبار به لحاظ خود عمل باشه. سه، تنزیل به اعتبار به لحاظ بدن باشه. خب چون تو احتمال هست، این احتمال دیگه هم هست، میدونی مقام احتمال اینی که آن در بحث احتمالی در بحث اعتباری میگم مقام ثبوتش چهار تا، این درست نیست. مقام ثبوت خیلی واسه، عدد نداره مقام ثبوت، چون احتمال ثبوتی نداره، اصلا اعتبار ثبوت نداره. اینه که میگن مقام ثبوت اینه، مقام اثبات اینه، اینا مقام ثبوتی نداره، مثل امور متأصل نیست که مقام ثبوت داشته باشه. و اعتبار میشه، اعتبار توی عجیب غریب هم میشه، مشکل نداره، فقط مصحح اعتبار میخواد. من به دلیل اعتبار فرض کن الان اعتبار شما در آسمان دوم همینجا نشستین، چه مشکل داره؟ مشکل داره، لیکن در آسمان دوم اگه داره اثر باشه، بله. حالا من توی فرش نشستم، من به عرش بردن، این اشکال تو مقام اعتبار. حتی اگر اعتبار نیشغولی به قول آن انیاب اقوال نیشغولی هم باشه مشکل نداره، فقط باید اعتبار بشه معتبر، اون معتبر حساب بکنی. دو، منشأ اعتبار و مصحح اعتبار. نکته میخواد مصالح و مفاسد رو معتقد باشیم، خب اینا امور متأصل هم مصالح و مفاسد معتقدیم، لیکن مصالح و مفاسد در مقام وحی معلوم نیست فقط امور متأصل باشه، چون وحی مقام شهود داره، غیب هم داره. غیب یک عالم بسیار وسیع قابل قیاس با شهود نیست، ممکنه مصالح غیبی باشه که اصلا بهش نرسیم. اون مشکلش اون میگم چون غیب داره ما خبر نداریم، اون چون غیب داره ممکنه در یک مصالح غیب شهودی معنا داره که بگه شما در آسمان دوم، اون در مصالح غیبی صلاحیت داشته باشه. و بعدش هم به ناحیه طولیش هم مشکل داره، چون هم دنیوی است هم برزخی است هم اخروی. اونی که متأصل ما همین دنیا رو میشناسه، اون دوتا رو نمیشناسه. علی حال این صحبت هم سابقا جواب داده شد، بریم سر این مسئله. حالا اگر اعتبار شد، اعتبار هم تنزیل، اعتبار تصرف، یک نوع مثلا دخل و تصرف و واقع رو عوض کردن، اون قاعدش اینطوره به طور کلی، این اصلا قواعد کلی در ذهنتون باشه. الایسر فلایسر، مثلا قدم متیقن اینه، بیشتر از این امکان داره اما نکته میخواد. لذا عرض کردیم این سه تا درجه که به طور طبیعی است، یک، ثواب این نماز شب من برای فرض کن عموی من باشه. دو، من که دارم نماز شب میخونم افعال من افعال عموی من باشه. سه، این بدن من که الان زنده هم دارم نماز شب میخونم تنزیل بکنم بدن عموی خودم. هر سه احتمال داره، هیچ مشکل خاصی نداره، اعتباره. شارع هم ممکنه، شما ممکنه اعتبار بکنید تنزیل، اما صحبت سر اینه که تنزیل و اعتبار هم خوب دقت کنید. اینه که میگن معقول نیست، نه، معقولیت رو برداریم مقبولیت به جاش بگذاریم. این معقولیت تو اعتبارات، این معقولیت تو امور متأصل بکشیم، تو اعتبارات مقبولیت مطرحه. خوب دقت میکنید، مثلا بیاد بگه آقا این نماز شب می‌خونی بدن تو میشه بدن، خب این اشکال نداره، میشه اعتبار. چه نکته‌ای داره؟ چه نکته خاصی داره؟ اگر هیچ اثر نداشت این مقبول نیست، نه اینکه بگیم این مستحیله، استحاله نداره، مقبول نیست. ما در شؤون عقلایی میگیم تو آمادی نکته گفتیم بدن منه بدن منه، چه اثری برش بار کردی؟ اثرش این بود که این نماز شب ثوابش بهم میرسه. خب احتیاج به بدن نداره، خب چرا تنزیل بدن کردی؟ مخواهی بگید ثوابش به اون میرسه، شما با تنزیل ثواب انجام بدید این کاره، اصلا تنزیل عمل هم نمیخواد بکنید، چه برسه به تنزیل بدن؟ خب دقت بکنید، اشکال نداره، میشه من روشن میشه مطلب، من گاهی اوقات میشه مطلب امکان داره تنزیل بدن بشه و شارع هم امضا بکنه، امکان داره، اما مقبولیت نداره، چون میگه شما تنزیل که چه نکته بار کردید، میخوام بگم ثواب به اون طرف رسید. خب میگه خب چه دایی داریم بدنش بدن اونه، این ثوابی که نتیجه عمله به اون برمیگرده، اون جزای عمل ثواب. حالا حقیقت ثواب اینا چیه، اون بحث دیگه‌ای است.
نه
شوش کرد، شما میتونه اعتبار بکنید. بقولون آقا میگم این نتیجه اینه که اگر مثلا فرض کن شما بدنش بود، فرض کن برای عمتون نمازی چادر هم میپوشید تو نماز، چادر مرحوم عمتون، چادر دنبال اسب خواب بدن رو خواد بدن، یه نکته با توش بیاد. اگر آمد گفت ثوابش به اون میرسه، بعد من بدنت بدن خوب چه نکته داره بدنت بدن تو حساب کنم با تنزیل ثواب. لذا عرض کردیم ما باشیم و در مستحبات همه این سه تا احتمال هست، لکن وقتی نگاه میکنیم میبینیم مثلا تو بعضی رو داری تو هم ثواب داری، لکه اجرون تو هم ثواب داری. این که میگه تو هم ثواب داری معنیش تو عملش تصرف نکرده، تصرف و تنزیل تو ثوابه. خوب دقت، استظهار میکنیم نه در بدنش تنزیل کرده نه در عملش تنزیل کرده، تنزیلی که شده تو ثوابه. البته تو عربه چیز دیگه هم داره، تو منهاج منو آقای خودیا دیگه، من وارد اون بحث شد نمیخوام طولانی بشم، این لب مطلب رو میگم آقای دیگه بعد خودشو مراجعه کن. به ذهن این حقیر ثواب و تقصیر این طور میرسه، چون در بحث نیابت تنزیله، تنزیل به طور طبیعی درجات داره، وقتی که به عدله نگاه میکنیم ما در باب مستحبات لازم نمیبینه که بدنم بدن اون باشه، حتی لازم نمیبینه عملم عمل اون باشه.
از این که میگیم واجب عینیه براش معنا نداره، چون به ذات ترتبیه دیگه.
واجب عینی برای کی مثلا؟
برای این شخصی که مرده. چی؟ در زمان حیاتش این نماز براش واجب عینیه دیگه، درسته؟ آه.
ولی مرده به صورت ترتبی این شخص میتونه اعتیاد. نه ترتب نیست دیگه، تنزیله. حالا شما تنزیل اعتبار دیگه، اعطاء حد شیل غیره، تنزیل به اعتبار، اعطاء حد شیل غیره. اگر شما حد
باشه باید چادر بزنه دیگه، بس تنزیل نیست.
میگم تنزیل بدن نکنه، اگه تنزیل بگه آقا شما که میخواید به رفع عمد نماز بخونید چادرم بخونید، چه اشکال داره؟ مشکلی که نداره که، مشکل که نداره، تکفیر یعنی اعتباری نشده، چون نشده پس تنزیل بدن نیست.
باید یه سری موها هم، موهای اضافی هم
سرش مثلا دیگه فرق نمیکنه. حالا خب اوغلا لا لا، یعنی امکان داره اوغلا به این معنا، قبول دارم حرف شما رو، ولذا ما استظهار میکنیم. اما اینکه عمل من عمل اینم احتیاج نداره، اونی که ما در مستحبات میفهمیم تنزیلش، عرض کردم تنزیل رو اعطا حد شیل غیره میگیره، این خودتون راحت میکنه. مراد ما از حد شیل در اینجا عمل من، این لغیره برای غیر حسابش بکنه، عملی که مال منه برای غیر، این تنزیل میخواد، تصرف میخواد. قدر متیقنش در مثل مستحبات تنزیل ثوابه، این قدر متیقنش. آیا تنزیل عمل هست؟ بله ممکن، اما خلاف ظاهره، خصوصا وقتی میگه ولک اجر، اجر تو هم محفوظه. میسازه دقیقا شما، من تعجب میسازه، اما خلاف ظاهره.
رفتی به ثواب عقابش هم نداره، ثواب عقاب مال کلامه، در فقه چرا بحث میشه؟
چون در روایت هم که ثواب بهش داده میشه، نیابت رو به این لحاظ آورده، اشکال نداره، نه ثواب عقاب کلامی، ثواب عقاب که به فقه مربوط.
نه بحث در اصل،
حالا اجازه بفهمید که بحث دونه. و اما در واجبات، خوب دقت بکنید، در واجبات چون نکته دیگری است، یعنی به تنها اینکه ثواب نماز ظهر به من میرسه کافی نیست. خوب دقت میکنید، من نماز ظهر از یک برادر ایمانی من فوت شده میخوام بخونم، به مجرد اینکه ثواب نماز ظهر به اون برسه کافی نیست. هدف از نماز ظهر از طرف او مثل اینکه خودش داره قضا میکنه، شاید شما مراد شما همین بود، تن از خودش داره قضا میکنه. چطور خودش قضا میکرد؟ خوب دقت بکنید، من وقتی میخوام نماز ظهر بخونم از طرف کسی، که انما خودش قضا کرده، یعنی که انما نماز انجام داده، یعنی این عمل صادر شده. در مثل واجبات دیگه نکته ثواب نیست، بالاتر از ثوابه. خوب دقت شد، در مستحبات لازم نیست بگی این عمل اونه، همین ثواب به اون برسه کافی، چون این مقدار کافیه، شما همین مقدار تنزیل میکنی، این مقدار کافیه دیگه، نمیخواد تنزیل. اما در واجبات شما دنبال ثواب نیستی، نمیخواد بگیم به طرف فلان ثواب نماز ظهر، نمیخواد بگیم به این میت ثواب نماز ظهر، میخواد بگیم میت که انما نماز ظهر خونده
ثوابش.
نه نیست، عمل فراغ ذمه است، اسقاط ذمه است،
رافعیت عقابم در
واقع بعدش میشه، رافعیت عقابم داره، ثوابم داره. اما هدف چیه؟ هدف این است که شما بگیم فراغ ذمه شده، یعنی هدف این است که بگیم این نماز رو انجام داده. خوب دقت بکنید، نماز رو انجام داده. اگر هدف این بود، این مناسب است با تنزیل عمل، نه با تنزیل ثواب. اما تنزیل بدن هم توش ممکنه، اما تنزیل عمل کافیه دیگه، نیاز به تنزیل بدن نیست، نیاز به اعتبار بدن نیست. در مثل واجبات شما میتونید تنزیل بدن هم بکنید، مشکل نداره که.
خب الان میگن این مرده نماز رو قضا کرد.
بله دیگه، اگر روایت آمد، بله اگر روایت آمد، ما اغلا نمیگن چون میگن عمل مال توست، من رو تو نماز بخونه اون که تو قبره نماز دورش حساب بشه. اینه که در روایت ما تسلی انهما، این ان که آمد ان مجاوزه است، یعنی اگر تو نماز خوندی از اونا صادر شده. خوب دقت کن، چون تجاوز معناش اینه، مجاوزه اینه دیگه، رمیت و سهم عن القوس. این که میگه تسلی انهما، این که میگه از طرف اونا داری نماز میخونی، یسلی انهما، این معناش مجاوزه است. معنای مجاوزه یعنی این عمل از اونا صادر شده. این معناش چیه؟ معناش اینکه شارع اعتبار کرده عمل شما رو عمل او. عمل او چه فایده داشت؟ فراغ ذبه. الان هم این عمل تو فراغ ذبه. اوغلا همینطور که شما میفرمایید، اوغلا بنظرم ادعای از اهل سنت قبول نمیکنه دیگه، عرض کردم قبول نمیکنه، میگه اون مرتی فاسق بوده نماز نخونه، من هر چی بخوام چه فایده برام داره؟ این جای اون ولزام بعضی ها از علمای ما هم نسبت دادن که اصولا نماز از میت، نماز ظهر موقع فقط اهداء ثوابه، فراغ ذمه نیست. همین که ایشون میفهمن اوغلا، مراد از اوغلا قاعده اینه، طرف که نماز نخون، من که انجام میدم چطور میشه جای او رو بگیره؟ این طبق قاعده است. اما اگر من اونم تنزیل کردم سوال، گفتم آقا من نماز ظهر میخوام مثل نماز فلان کنم، اما او خونده که فراغ ذمه، این چون تنزیله، این امضا میخواد، این امضای شرعی میخواد. اگر شارع آمد گفت بله تسلی انهما، تا گفت تسلی انهما امضا کرده.
مثل ملاکات چی میشه این مثلا؟
ملاکات چون غیب، عالم غیب، ملاکات پیش نکشید. ما راه ما در ملاکات خطاباته، همیشه اینو گفتیم، لا تعرف الملاکات الا بالخطابات. وقتی هم که عربی درس می‌گفتی همیشه تکرار می‌کردی لا تعرف الملاکات الا بالخطاب. ما اگر خطاب درست کنیم ملاک هم توش داره، دنبال ملاک نری، نمیشه. ما اگر فقه رفتیم دنبال ملاک، اصلا فقه کلا باید عوض کنیم، اصولم کلا باید عوض کنیم، اصول و فقه هر دو باید عوض بشه. فعلا ما زیربنای فکریمون اینه که لا تعرف الملاکات الا بالخطابات. خطاب که آمد ملاک هم داره، چیه ملاکش ما نمیدونیم. این که گفت تسلی انهما، این صلات تو از اون واقع میشه. حالا ملاک جور در اون نماز نخونده، اون فاسق و فاجر نماز نخونده، من بخونم چه؟ خب ما نمیفهمیم، ملاکاتش نمیفهمیم.
حالا فاسق عینی بودن قابل جمع نیست، از این طرف واجب عینیه، از این طرف خب میشه تنزیلش کرد.
سازگاریش در وقت موت، لذا وقتی زنده است نمیشه تنزیل کرد. اون روایت هم در پیرمردی که نتون انجام، حالا پیغمبر شارع این تو فهمون چی دست ما نیست که دیگه هرچی بند روزگاری اون روایت که سنی هم قبولش دارن، ما که برای نیست که پیغمبر را زیفه تعیین کنیم، برای نیست قبوله. نه ببین، عینی تا مادام زنده است شارع میاد یک لطفی میکنه، میگه آ تو هم انجام بده. یه دفعه شما میگی، میگه عرض کردم ادعی از انسان قبول ندارن، خب اونا هم تمسک میکنن لا تزر و واضح هم وزر اخرا، تصریح دارن به این مطلب، ان لیس الانسان لا ما سعا، از تصریحشون اینه. شما نماز راستم هست، نمازی که شما میگه مال شماست، که خب قطعیه که شما با تنزیلتون با تصرفتون که کار نمیکنید، لذا اگه امضا اشاره نمون باطله. شما هر تنزیلی بکنید اشاره امضا نکنه باطله. اصلا خوب دقت کنید، نمیخواد شاره امضا امضا، همین که امضا نیامد باطله. خوب دقت بکن، اصل اولی در کل تنزیل باطله. هر کاری بخواید شما تنزیل بکنید، خود اصل، اصل اینو تنزیل دیگه. من الان سر سال خمسی میشده، خمس الان در حدود 100 هزار تومان، نمیتونم برم پیش فقیه گوشی بوشم با عنوان خمس، این از اینم تنزیله. اینا همه اصلا دایره تنزیل رو شما دایره واسعی بگیرید. لذا فتوای فقها بر اینه که اگه دوز آمد برد، نه تو با دو مرتبه بدی. چرا؟ چون دلیل نمیاد. من عرض کردم که خب تو کردی این کاره، این باید امضا بشه. کی گفت این پول خمس الان؟ من به شما 200 هزار تومان مدیونم، این پول برای شما گفتم این پول کنار بشه که بدم با آقا، مدیون ایشون هستم، بعد دوز برد، خب من دو مرتبه باید بدم. چون عزل من دلیل میخواد، من گفتم ذمه‌ای که به آقا مدیونم به این 200 هزار تومان، این دلیل میخواد. بله اگر ایشون وکیل گذاشتن، گفتم فلانی وکیل من، من به وکیل ایشان دادم، بعد دوز برد، من ضامن نیستم. این نکاتش، این نکات فنیش، یعنی تنزیل یک عرض عریضی داره. خیال نکن تنزیل فقط تو نیابته، یه عرض عریضی داره. مثلا گفتن اصل اولی در عزل، عزل درست نیست. در زکات فطره عزل داریم، حالا بعضی به کل زکات، در خمس عزل نداریم، در دین مردم عزل نداریم، در کفاره ما عزل نداریم. شما رفتین حج برگشتین، کفاره تزلیل بوده، یه گوسفند کنار گذاشتین که اینو به عنوان کفاره تزلیل نیادم گرین، گفت هم دو قلالش هم خوندید برون کفاره تزلیل کنار گذاشتین، چپ آمد دوز برد، خب دو مرتبه آمد بدید، عزل شما که تأثیر نمی کنه که، شما کنار بگذارین تأثیر نمی کنه که. چرا نکته فن... تمام عرض کردم من چند دفعه تو بحثای نمیارم، چون یکی از بحثای اساسی در فقه این بحث، ما ابواب مختلف به اشکال مختلف داریم. نکتش هم یکیه، هر چی شما به عنوان مکلف قرار دادین این ثابت نیست مگر در جایی که شارع امضا بکنه. اگر امضا کرد درسته. زکات فطره دلیل آمد امضا کرد، گفت عزل کردم، فرمود اشکال نداره، طرف شد خب بله. اینجا عزل اجازه ده، عزل اگه اجازه داده نشه عزل خلافش، عزل عدم عزله هیچ تأثیر نمی کنه. من پول شما رو کنار گذاشتم بعد دوز برد کنم، من ضامنم به شما. میگم کنار، خب کنار بگذاری، من که نگفتم به تو. بله اگر به این آقا گفت بله این پول کنار بگذاری، یک اشکافی داری تو خونه تو اونجا بذار، من قبول دارم، گذاشتم اونجا دوز برد، من دیگه ضامن نیست، چون گذاشتن اونجا به امر مالک بود، اشکال ندارم. یا به امر شارع، اگر جایی هم شارع مثل همین عزل زکات فطره شارع امر کرد اشکال نداره، یا باید اذن شارعی باشه یا اذن مالکی باشه، به الا نمیشه. دقت میفرمایید؟ این قواعد کلی. پس بنابراین لذا ما هم عرض کردیم، حالا من میخوام عبارت اوروه و نمیدونم عبارت منهاج اینا رو بخوام، طول میکشه. آقا به ذهن ما تحلیل مطلب اینه، در واجبات ظاهر اعتبار ادله اعتبار تنزیل عمله، در مستحبات تنزیل ثوابه. لزام اگر شما نماز ظهر برای مرحوم مثلا یه برادر ایمان خونی، برای خودتون دیگه نمیتونی حساب بکنی، چون عمل مال شما نیست دیگه، عملش مال اونها، اون عمل شد مال اونها، اما در باب ثواب ثواب شما داده میشه، چون عمل مال شماست، عمل مال شماست، شما عمل برای دیگری قرار ندین، ثوابش مال دیگری شد. خوب دقت بکنید، بگید اگر بگید نه من اگه گفتم نماز شب من برای دیگری، اینا یک نکته فنی چهارم سومه که اینجا با این جعل‌های شما حکم واقعی عوض نمیشه. یعنی وقتی که ما از ادله استظهار کردیم، شما آمدی گفتی نه من میخوام اصلا این نماز شبم برای اوقات، عمل رو برای اوقات، شما ممکنه نیت بکنی، اما به طور طبیعی و طبیعی، یعنی طبیعی قانونی، این میره تنزیل ثواب. حتی اگر آمدی گفتی من نماز شبم رو به عنوان عمل برای مثلا برادر اینون قوان میام، باز هم ثوابش به تو میرسه. اون واقع اعتبار قانونیشه، در واقع اعتبار قانونیش هر چی بخوای نیت بکنی باز هم برمیگرده به تنزیل ثواب. پس در باب مستحبات نیابت درسته، معروف بینشون از احیا و اموات در عمل مستحبی، در واجبات از احیا نمیشه، از اموات میشه، الا حج از احیا به یک شرایطی میشه. اگر نیابت درست شد شما اخذ اجرت میتونی بکنی، اخذ اجرت برای قرائت قرآن، اخذ اجرت برای زیارت حرم، اخذ اجرت برای نماز شب زنده یا مرده، اشکال نداره، تو به قاعده اشکال نداره. اما استحباب نفسی خودش ظاهر عبارت آیه خویی مرحوم شیخ اینه که من همچی به ذوق خودم دیگه، نسی که نداره دیگه، استظهار شخصیه. از ادله نماز شب این طور آدم فهمیده، اون مقاماتی که بر نماز شب از علیک به صلات الله، علیک به صلات الله، سفارش رسول الله به امیرالمومنین، ظاهرش مجانیته، مال خودش باشه، کسی بهش پول بده ظاهرش انصراف. به ذهن من این طور، غیر از اذان، اذان که صحبت شد، به ذهن من این طور میاد. بله نماز شب از میت میتونه پول بگیره، اون مشکل نداره، یا از حی، یا زیارت از حی، یا اون مشکل، با این که نسم نداریم، تو اونا ما نسم نداریم، اون اشکال نداره. بله ما یه نسی در خصوص قرآن داریم که میگه رفتم اونجا برای سوره حمد خوندم پول گرفتم، مثل دعا کردم مثل اینا، و این خوب شد، مریضشون خوب شد، بعدم به ماش از اون اشکال نداره. این بحث دیگریست، بحث ما الان در نیابت. این بحث دیگر ایشان، بحث بعدی که مرحوم شیخ دارن که این بحث، بحث فقهی در بحث فقه هم دلاله که در اینجا ما آیین به مناسبتی آوردن، اگر کسی اجیر شد یا حالا غیر اجیر نیابت انجام داد، یعنی یک مرحله از طواف رو برای دیگری انجام داد، میشه برای خودش حساب بکنه یا نه؟ چون میدونین طواف و سعی و رمی، این سه چیز خصلتشون یکی که سه مرتبه طولی دارن، یطوف، یطاف و به، یطاف و ان، این طوریه مرتب طولیش، این طوریه. یعنی در درجه اول خودش طواف بکنه، نتوانست کسی به دوشش بکشه طوافش بده، یطاف و به. در درجه سوم یطاف و ان، اصلا نمیتونه حرکت بکنه، به اجبار نائب بفرسته یا اصلا برگشته، طواف نسا یادش رفته برگشته، امکان نداره برگرده حج، نائب بفرسته یطاف و ان. رمی هم همینطوره، سعی هم همینطوره، یسعی، یسعی به، یسعی ان. یرمی یرما به یرما ان، این سه درجه دارن هر کدوم، چون سه درجه دارن یرما به و یوس آبه. بحث در اینجاست، در اونجایی که مثلا یوس آبه این آقا رو توی حالا ویلچر میزن، سابقا این مثل گهواره ها بود مثلا ننو به قول عرب تو اون میگذاشتن تواف میدن، این داره یک کسی رو گذاشته رو دوش خودش داره تواف میده، در این حال هم میخواد تواف خودش حساب بکنه. خب دقیقا یه دفعه یوتاف انه، چون در واجبات تنزیل عمله، برای خودش که نمیتونه حساب بکنه. دست اونه بگیره بزنه، دستش بگیره سنگ روش بذاره بزنه، خودش نمیتونه دستش، اما میتونه دستش بذاره بزنه. این یورما به یعنی نه اینکه اونو پرتش بکنه، خودش پرت بکنه. شما فکر یورما به بگیرش پرتش بکنه بچرخه، نه میتونه سنگ دستش بگیره، نیرو نداره، میگم بگیره پرت، مثل تیمم یا تیممو به دیگه، مثل یوتا عذابه. دقیق فرم بزنه من یورما به بزنه شما جور دیگه. حالا سوال اینه، اگر یوتاف انه بود شما نیابت گرفتین قاعدتا در نیاب، چنان تحقیقش کردیم دیگه، چون در واجبات تنزیل، تنزیل عمله، عمل بر دو نفر نمیشه. اگر تنزیل ثواب باشه ثواب بر دو نفر میشه، اما در تنزیل عمل بر دو نفر نمیشه. پس اگر در یوتاف انه شد برای خودش نمیشه، میگه من طواف از طرف پدرم انجام میده، خب نمیشه برای خودش حساب بکنه، مگر طواف استحبابی، چون در طواف استحبابی ثوابه، ثواب به خودش هم میرسه به اونه. الان توضیحش داده شد، کلام در یوتاف و بهه، طرف برداشته به دوش چی گذاری داره طواف میده، خودش هم نیت طواف بکنه. به دقت کنید، کلام در یوتاف و بهه. این مسئله رو مرحوم شیخ مطرح کردن، مرحوم استادم اینجا آوردن، اقوالم آوردن، چون این مسئله دارای روایته، البته ایشون روایت آخر آورده در بحثشون، ما به عکس ایشون روایت اول میاریم، الان متعرض روایت بشیم، فردا انشاءالله نتیجه نهایی مسئله. در این مسئله ما در حقیقت یک روایت داریم، ولی ایشون پنج تاش کرده، یک روایت داریم و یه روایت دیگه هم داریم که در این باب آوردن، اما در حقیقت مال این باب نیست. این روایت رو در کتاب وسائل هم بابی قرار داد، چون جامع احادیث از دائم هم نقل کرده، من جامع احادیث نقل میکنم. بله، در عنوانی که اینجا داره صفحه 551 از این چاپ جدیدی که من دارم، جلد 13 صفحه 551 در باب طواف، باب 33. ببینید اینجا داره، من حمل انسانن فتاف به او سعابه، خوب دقت کردیم، اجزه انهما، این به نه انها. یه روایتی که داریم اینجا، من کمی توضیحات روایتیشم بدم برای اینکه روشن بشه. حدیث اولی که ما داریم از تهذیب نقل کرده، موسی بن قاسم بجلی، موسی بن قاسم بن معاویه بن وهب، از اجلای اصحابه، خیلی فوق العاده جلیل قدره. ایشون هم یه دوره کتب فقهی داشته، یه کمی توضیحاتشون، توضیحات حدیثی همیشه کمه، چون الان معلوم نیست این زودیا راجع، نمیخوام توضیح کلی هم بدم اجمالی. ایشون یه دوره کتاب فقهی داشته، از کردم در زمان ما رسمه که مثلا میگیم یه دوره مثلا 40 تا کتاب در باب کتاب مثل شرایع داریم چی در فقه. اون زمان اصطلاحشون این بود، چون حسین سعید تقریبا دوره فقه در 30 کتاب نوشته بود، وقتی می‌خواستن بگن کسی دوره فقه داره بودن، لابد کتب سلاسین، که کتب سلاسین رمز دوره بود. موسی بن قاسم مرد بسیار بزرگوار، جلیل قدریه، دوره فقهی هم داره. تعجب اینه کتابش در اختیار اصحاب ما نبوده، اینم خیلی برای ما تعجب داره، من نفهمیدم چرا. به هر حال لکن خصوص کتاب الحجش در اختیار شیخ بوده، کتاب الحج ایشان، از کتب ایشان کتاب الحجش در اختیار شیخ بوده و کلینی هم ازش نقل نمی‌کنه، صدوق هم نداره، منحصر به شیخ طوسیه. اگر روایت دیدم اولش موسی بن قاسم بود، عادتاً بدونین که دیگه تهذیب و استفسار عادتاً تهذیبه، جای دیگه وجود نداره، منحصر در تهذیبه. کلینی بله، بعضی روایت موسی بن قاسم بن علی بن جعفر، اون کتابش نیست، اون کتاب علی بن جعفره، بله اون در کلینی هم هست. چراش نمیدونم، حالا میگه مگه روح اینا رو احضار بکنیم سوال رئیلا، در جلالت شأن موسی بن قاسم بحثی نیست. البته همین کتاب حجش هم فوائدی داره دیگه، اگه بخوام طول بکشیم، چون معلوم نیست بین ما لازم گفتیم اینجا بگیم که اگه در حج، چون آقایون دیگه متنبه نه، چون بحث فهرستی ندارم متنبه نشدن، مثلا گاغایشون معروف این کتاب حج اون زمان اصلا بین شیعه فوق العاده معروف بوده، که عرض کردم الان هم میتونیم ما اون کتاب رو از لابلای کتاب کافی و بقیه کتب در بیاریم، یه مناسک میشه از بس این کتاب تاثیرگذار بوده، کتاب الحج معاویه بن عمار. یکی از عجایب اینه که گاهی موسی بن قاسم از همون کتاب نقل میکنه، کلینی از کتاب دیگه، نسخه دیگه نقل میکنه، با هم اختلاف دارن. اینو فقط برای همین جهت گفتم، توضیحش اینجا جای دیگه، حالا جاش اینجا نیست، چون این نکاتی است که در بحث حج متعرض نشدم، من اشاره کردم. موسی بن قاسم که آمد دیگه قاطعا مرحوم شیخ طوسی، و عجب اینه که شیخ بقیه کتبش هم نداره، خیلی عجیبه، فقط حج از ایشون نقل، ایشون داره کتابای دیگه هم داره. این موسی بن قاسم ببین، به نظرم شاید تعبیر کتب سلاسین داره، یا مثلا کتابها رو اسم برد. ان محمد ابن هیثم تمیمی ان ابی، خیلی کسی روایه نیست، خودش پسر از پدر بیشتر روایت داره، اما هر دو رو نجاشی توثیق کرده، هم محمد رو هم پدرش رو. یه وقت تمام شد، آقایون اذیت نکنیم، ان شاء الله توضیح مطلب برای فردا داره. موسی بن قاسم نجاشی گفتین آخر شیخ چی داره؟ حالا کتب سلاسین تعبیر نکرد. ای شیخ پس میام میام یک به ذهن من بود، چون که حالا خیلی به حافظم اعتماد نمی کنم، نقل نکردم، به ذهنم بود که اینم کتب سلاسین داره، پس شیخ گفت و نجاشی نگفت. لهو سلاسون کتاب که کتب حسین سعید، اصلا اون زمان رسم بود، میخواستم بگن دوره فقه داره، میگفتن کتب سلاسین، کتب سلاسین رمز دوره فقه، لکن از کتاباش فقط همین حجم ما رسیدیم، میفهمم چرا نام شیخ منصره، اینا نفهمیدیم چرا. و بزرگوارم هست، فوق العاده بزرگ، جدش هم فوق العاده، معاویه ابن وهب فوق العاده بزرگواره، موسی بن قاسم معاویه ابن وهب. بلا چرا نخوندین عبارتش؟ ثقتون این به نظام حتی داره عبارت نجاشی رو بیاریم. بله نه توصیل حسابی داره، اصلا خیلی فوق الان ما هم نمیفهمیم چرا اینقدر واضح الحدیث نیست. من مقدارش گرسته مقابله کردیم، خیلی حرف نجاشی رو قبول ندارم. نسخش اختلاف داریم، خیلی عجیبه، خیلی عجیب، چون ممکنه به این زودی ها بحث حج نبینیم، امروز این نکته رو عرض کردم.